دوستان عزیز، همراهان گرامی، رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه این بخش. دعوت میکنم با هم بشنوید هزار شب آسمانی رو با موضوع بایسته های تنزیل. تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیگمان این قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟
در تو چه میدانی شب قدر چیست؟
شب قدر بهتر از هزار ماه است.
شب قدر بهتر از هزار ماه.
بهتر از هزار ماه است.
بهتر از هزار ماه.
هزار شب آسمانی.
نه تنها در جهان از امر حق قرآن نمی میرد، که بهر حفظ قرآن حجت یزدان نمی میرد. نهال عدل زردی خزان بر خود نمی گیرد، جهان تا هست باقی مظهر ایمان نمی میرد. الا تا می توانی دست گیری کن یتیمان را، الا تا می توانی دست گیری کن یتیمان را، به نص هل عطا هر کس کند احسان نمی میرد. شود جان جهان قربانت ای جان جوان مردان، شود جان جهان قربانت ای جان جوان مردان، که هر کس را حسینت هست پشتیبان نمی میرد. بود تا شاخه های نخل قرآن سبز ای جانا، بود تا شاخه های نخل قرآن سبز ای جانا، محب مرتضی در سایه قرآن نمی میرد. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند ویژه برنامه هزار شب آسمانی. من دکتر محمد جواد ادبی در این سلسله برنامه پنج شبه با شما عزیزان همراه هستم و خاطره برگزاری مراسم هزار شب آسمانی رو در میان آحاد مردم در فرصت و فراغتی که این بیماری آزار نمیداد ما رو در ذهن خودم می سپارم و دارم و امیدوارم که باز هم در سالیان آینده بتوانیم این برنامه رو در شهر تهران با حضور مخاطبین برگزار کنیم. مهمانان عزیزی امشب دعوت من رو پذیرفتند که در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر پهلوان، استاد عزیز و دوست گرامی من، استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر صفوی از طریق خط تلفن از لندن در برنامه ما حضور دارند. در حقیقت رئیس بخش مطالعات یا رئیس مرکز مطالعات ایرانی لندن که سردبیری مجله علمی ترانسندنت فلسفی رو هم بر عهده دارند. امشب قرار است در موضوع قرآن عزیز با منظری عمیق و سخنانی نو با شما گرامیان همراه باشیم. همراه ما بمانید. آقای دکتر پهلوان، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. خوشحالم که دعوت تغییر رو پذیرفتید و فرصتی است که با جناب عالی وارد گفتگوی علمی جدی بشویم.
متشکرم هستم. منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم و امیدوارم که در این شبی که به عنوان شب قدر یا اولین شب قدر موسوم هست، شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هم هست، بتونیم درباره قرآن مطالبی صحبت بکنیم و کسب معرفت بکنیم. مستحضر هستید که پیامبر اکرم در همین شب قدر وارد مسجد شدند و دیدن که دو گروه نشستن اونجا، یه گروه مشغول بحث علمی هستن و یه گروه هم مشغول همون عبادت مرسوم هستن. فرمودن که اون عبادت خوبه ولی من ترجیح میدم که در این بحث علمی، بحث معرفتی شرکت بکنم. منظورم این هستش که بحث معرفتی کردن در شبهای قدر مورد تایید پیامبر اکرم و ائمه دین هم هست و بسیار کار خوبیه. چه بهتر که شب زنده‌داری رو و احیا رو با مباحث علمی اونم پیرامون قرآن کریم داشته باشیم. در خدمتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. عنایت فرمودید. آقای دکتر صفوی، دوست عزیز و گرامی و فاضل من، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خوشحالم که در برنامه هزار شب آسمانی از طریق خط تلفن از آن سوی مرزها از کشور انگلستان و شهر لندن همراه ما هستید.
سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام خدمت شما آقای دکتر پهلوان و شنوندگان فرهیخته شما.
متشکرم آقای دکتر. البته من قول داده بودم که یه مقداری از برنامه بگذره با جناب عالی وارد گفتگو بشیم. قولم سر جاش هست ولی تایید کننده محترم زودتر در ارتباط قرار دادن جناب عالی رو و پر بدک نیست که در همین ابتدای برنامه هم در خدمت جناب عالی و گفتگو با جناب عالی هم باشیم.
بله، حالا من عرض سلام میکنم ولی جناب استاد مطالب شما بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. سلام. آقای دکتر پهلوان، از معنای تنزیل آغاز بکنیم که نزول قرآن به صورت تدریجی است. انا انزلنا فی لیله مبارکه انا کنا منذرین. دفعتن یک جا همه کلام خدا بر قلب پیامبر نازل شد و بعد نزلناه و تنزیلا رو هم در آیات دیگر داریم. به صورت پله پله، مرحله مرحله این آیات بر قلب پیامبر نازل شد. پیرامون انزال و تنزیل سخنان مختلفی در تفاسیر ما در میان قرآن پژوهان ما مطرح شده، اما گفتگو که میکردیم با هم همین قبل از برنامه، نگاه متفاوتی جناب عالی به واسطه سالها پژوهش و کار در حوزه قرآن پژوهی مطرح میفرمودید. به نظرم از همونجا آغاز بکنیم، بحث رو بسیار عالی است.
بله، بسیار خوبه. همینطوری که جناب عالی اشاره فرمودید، ما یک نزول دفعی برای قرآن کریم قائل هستیم که به یک باره قرآن بر قلب پیامبر اکرم نازل شده و همه اون مطالبی که قراره در طی 23 سال آینده به تدریج بر پیامبر اکرم نازل بشه در شرایط مختلف با اسباب نزول مختلف، اینها به قلب پیامبر نازل شده و در طی 23 سال هم همون آیات و همون مطالب به تدریج در با شأن نزول‌های مختلف و اسباب و نزول‌های مختلف نازل شده. البته اینکه قرآن کریم دو تا نزول داره، این بیشتر علمای اسلام به این مطلب معتقدن. شیخ صدوق در کتاب اعتقادات الامامیه همین مطلب رو ذکر کرده و بایدم اینطوری باشه. ببینید، پیغمبر اکرم اون موقعی که از غار حرا تشریف آوردن پایین، میدونستن که در مدینه شراب حرام خواهد شد بعدن.
بله.
و به خاطر همین مثلا نوشیدن شراب رو گرچه برای امت حرام نبود و رسما حرمتش اعلام نشده بود، ولی خود پیغمبر اکرم و نزدیکان پیغمبر اینا رو قطعا رعایت میکردن. همه در دستورات و همه احکام برای پیامبر اکرم به طور اجمالی لاعقل به اصطلاح نازل شده بوده. این مطلب یه مسئله رو هم حل میکنه و اون نزول در شب قدر و نزول در ماه رجب هست، در 27 رجب، که اینم یه سوالی هستش که اگه قرآن
در شب قدر نازل شده پس اون مبعث پیامبر رو ما چیمونه در نظر
مبعث پیامبر چی هست؟ و خب جواب این سوال هم از همین توضیح مختصری که من عرض کردم فهمیده میشه. قرآن وقتی که به یک باره نازل شده در شب قدره، و وقتی که میخواد به تدریج نازل بشه، این از اولین آیاتش که مثلا آیات 6 آیه اول سوره علق باشه، اینها در 27 رجب هستش. 27 رجب آغاز بعثتیه که همه مردم میتونن در استفاده بکنن از آیات پیامبر، اونها رو بازگو بکنن
برای همون تنزیل مرحله مرحله است.
تنزیل مرحله مرحله است. یه مطلبی هم که پس این یه مسئله خیلی سوالیه که مطرح میکنن، میگن که اگر که شب قدر نازل شده پس 27 رجب مبعث چیه؟ بله، مبعث 27 رجب آغاز نزول تدریجیه و شب قدر نزول دفعیه.
دقیقاً.
و این از آیات خود قرآن کریم هم برمیاد. میدونید که ما برای نزول از دو فعل انزله و نزله، یعنی از باب افعال و تفعیل استفاده میشه. بیشتر لغویین و مفسرین ذکر کردن که انزله نزول یک بار است
کاملا.
مثلا وقتی که میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی ما کل قرآن رو در شب قدر فرو فرستادیم. انزلناه از فعل انزله از باب افعال به کار رفته. ولی مثلا و نزلناه تنزیلا و نزلناه علی مکسن، یعنی به تدریج، این از فعل نزله و از باب تفعیل استفاده شده. قرآن کریم هم خودش به همین دو نوع نزول اشاره داره،
همینطوره،
و به اصطلاح اینو میتونه بر ما راهگشا باشه. و این یه مطلب خیلی مهمه که پیامبر، کسی که میخواد 23 سال یک مردمی رو راهنمایی بکنه و بعد قرنها امتها بخوان از او تبعیت بکنن، اول کارش مشخص باشه که چی میخواد بگه، چه کار میخواد بکنه، معارفش چیه، عقایدش چیه، شریعتش چیه، مطالبش چی هستش، میتونه باشه. یه مطلب دیگر رو هم من اینجا اشاره بکنم و اون اینه که در قرآن کریم به این نزول دفعی اشاره شده که مبنای تبیین پیغمبر هست، مبنای تبیین پیغمبر از آیات و احکام و چیزایی که میخواد نازل بشه،
تکیهگاه تبیین گویی.
آره، تکیهگاه تبیین. احسنتم. ببینید یک آیه در قرآن کریم هست میفرماد که و انزلنا الیک الذکر
لتبین به الناس
للناس ما نزل الیهم و انزلنا. انزلنا که همطور که عرض کردم همین نزول یک باره هستش، دفعی هستش. و انزلنا الیک الذکر که اسم دیگه قرآن کریم ذکره، حالا من اینو بعدنم توضیح میدم.
بله،
ذکره. ما قرآن رو برای تو به یک باره فرو فرستادیم تا تو بتوانی برای مردم تبیین بکنی آنچه را که به تدریج برای ایشون نازل میشود. ببینید، یعنی همون تکیگاهی که شما اشاره کردید بسیار بسیار کلام مناسبی هست.
خواهش میکنم.
وقتی که تمامت قرآن بر پیامبر اکرم نازل شده باشه، اعم از اعتقادات توحید انبیا، نبوت، معاد، اخلاق، دستورات، همه چی که در هست، شرعیات، پیغمبر میتونه با یک دید جامعی با رخدادهایی که در فواصل اتفاق میفته با اینها برخورد بکنه و موضع رسمی بدون تناقض خودش رو داشته باشه، نه اینکه امروز مثلا بگه که حلال، فردا مثلا بگه حرامه.
یک پارچگی وحی،
یک پارچگی وحی، این لازمه. یک نفر باید از یک جامعیتی برخوردار باشه تا بعد بتونه الگوی هدایت باشه برای مردم در طی سالیان به تدریج. این آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم فواید دیگری هم داره. یکی از فوایدش این هستش که اون کسی میتونه قرآن رو تبیین بکنه که به تمامتش آشنایی و آگاهی داشته باشه.
حالا تو میخوام این بحث رو که تکیهگاه و پشتیبانی اصلی بحثه با جناب آقای دکتر صفوی هم آغاز بکنم و بعد همین رو شاخ و برگ بدیم. خیلی نقطه خوبی رو جناب علی آغاز کردید، استفاده کردم، ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر صفوی، امروز ظهر هم با هم صحبت میکردیم در مورد این که امشب چه بگوییم و از چه وادی وارد مباحث بسیار جدی قرآن پژوهی، چه از منظر عرفانی چه از منظر فلسفی شویم. من سوالم را از جناب علی هم از همین فضا بپرسم. در حوزه نگاه فیلسوفان اسلامی، فل جمله مثلا ملا صدرای شیرازی، انزال و تنزیل دو جایگاه متفاوت به خود میگیرند. در حوزه عرفان ما هم به همین نحو. اگر بخواید در بدایت بحث بر همین نقطه عظیمتی که آقای دکتر پهلوان آغاز کردن، جناب علی هم در مورد انزال و تنزیل با رویه عرفانی و فلسفی بحث رو آغاز بفرمایید، از چه نکاتی و از چه نقاطی در حقیقت نگاه فلسفی و عرفانی ما رو مطرح میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب استاد پهلوان، مطالبی که حالا بنده عرض میکنم، خب اینا حقیقت تنزیل و مراتب تنزیل را خب راسخون فی العلم میدونند.
بله.
ما مطالبی که عرض میکنیم اینها از زن هست، به هر حال این قدری که میفهمیم رو عرض میکنیم. حقیقت وح چیست و حقیقت تنظیم چیست و این حالا که راسخون میدونن، حالا مطالبی که
بله همینطور
عرض میکنیم. همینطور که در این نکته که خب همه تقریبا متفقن که انزال و تنزیل اشاره به دو مرتبه دارد، اما خود مسئله انزال و تنزیل را هم فلاسفه و هم عرفا اول راجب خود این مسئله، راجب حقیقتش بحث کردن که این اولین مسئله که باید روشن بشه اینه که در واقع یک مرتبه بسیار متعالی وجود داره، یک موضوع ترانسندنتی وجود دارد.
بله.
یک وجود قدسی ماورایی وجود دارد که ورای این عالم هست و این از اون عالم بالا حالا میخواد تنزیل بشه تدریجا یا دفعتا. خب این یک سیر داره و بعد این تنزیل مشکک ببینید، پس تا اینجا معلوم میشه که مسئله تنزیل اشاره به یک وجود یا موضوع معنوی و مجرد داره. این خب اصل بحث در اینجاست که ما با یک مطلب قدسی و معنوی روبرو هستیم،
همون وجه تعالی متن، یعنی در همون وجه ترانسندنتالی که اشاره کردید، وجه تعالی متن.
بله، وجه تعالی متن. این خب که هم تعالی است و هم قدسی. وقتی تعالی باشه در دلش این مسئله قدسیت هم وجود داره.
بله.
ولی ما بیشتر الان روی این مسئله تعالیش تکیه داریم که خب این در وهله اول در اون مرتبه بالا بوده، امدالله تعالی بوده، یه مرتبه پس میشون مرتبه که پیش حضرت حق بوده. حالا در کدوم مقام، مقام احدیت، بعد به ترتیب اومده پایین، حالا در پیش خدا را نمیخوایم وارد اون مقاماتی که معروف حضرت حق بشیم، ولی خلا حداقل این را همه متفقن که خب این یک مرتبه هست که مرتبه ایست که امدالله تعالی است.
آقای دکتر، همینجا سوالم رو مطرح کنم که برای انزال در حوزه تعالیم عرفانی خودمون میتونیم وجه و وصف ناظر به احدیت رو در نظر بگیریم، برای تنزیل وجه و وصف ناظر به واحدیت رو؟
بله، ماشاءالله، بله، همینطور هست. بله، خلقی داره. بله بله، اونطور همینطور که عرض کردم، خیلی من نمیخوام باید این اصطلاحات خاص بشم، این مدار عام‌تر میخوایم صحبت بکنیم.
بله.
مرسونم که خب حالا پس فیلی اجمال این مرتبه اولش مرتبه است که اندالله تعالی است و از اون بالای بالا، از رأس حالا هرم وجود داره فلسفه اگه بخواییم نگو میشود رأس هرم وجود هست، رأس هرم وجود این به نزد رأس هرم وجود هست. حالا اگر که بخواییم عرفانی بگویم که خود بحث تجلیات میشه، حالا تو اینجا شدید رو بپذیریم و قرآن همینطور میگه که تنزیل من رب العالمین، این تنزیل از پروردگار دو جهان هست. وقتی میگه تنزیل من رب العالمین، همینجا بسیار ظریف و دقیق اشاره به مسئله بعد ربوبیت میکنه که این قرآن از وجه ربوبیت حضرت حق اومده که جنبه بنابراین اولا پرورشی داره و بعد این جنبه ربوبیت خب اشاره به که مرتبه اسما و صفات حضرت حق داره اون مقام ذات. بنابراین در همین آیه که چهارتا کلمه هست مطالعه بسیار دقیق فلسفی و عرفانی اشاره شده که راجع به هم منشأ در واقع وحی هست، راجع به جنسش هست، راجع به اون وجه نزول و وجه حضرت حق هست و اینکه خب حالا مخاطبش هم کیا هستن دیگه، مخاطبش هم که حالا میفرماد که العالمین هستن دیگه. خب این تا اینجا میشه. بعد مرتبه بعد مرتبه لوح محفوظ هست که این قرآن فی لوح محفوظ هست، فی کتاب مکنون هست،
لا یمسه الا المطهرون.
این میشه مسئله سوم، یعنی مسئله یا نه شناخت میشه.
بله.
اون اشاره مسئله شد ولی من الان اینجا میخوام این مشکک بودن سر موضوع رو عرض کنم.
بله.
اون متحرم اشاره میده بوده معرفت شناسی داره اینجا بحث مشکک بودنه که پس از رب العالمین این در کتاب مکنون قرار داره و در لوح محفوظ هست و از اون لوح محفوظ به فرمان حضرت حق این چی میشه؟ نزل به روح الامین، به جبرئیل داده میشه. پس سیر نزول مرتبه سومش میشه که به جبرئیل داده شده که چی بکنه؟ جبرئیل نواسه خودش که علا قلب کبه ازن الله بر قلب پیغمبر نازل میشه که میشه مرتبه چهارم.
بله.
بعد از این که بر قلب پیغمبر، ببینید این خیلی مهمه که ببینید اینجا همش ما تا اینجا دا با عالم مجردات رو به رو هستیم،
کاملا
مرتبه یک، مرتبه دو، مرتبه سه و بعد این روح محفوظ. حالا جناب استاد فردوان بعدا روح محفوظ و مکنون رو احتمالا توضیح خواهند داد که خود این گارانتی هست که این کتاب محفوظ میمونه، درش هیچ دخل و تصرف و خیلی بحث روح محفوظ مکنون بعد
بسیار بحث خوبیه دقیقا
باز میکنند و هر گونه تحریفی به دور هست و درش اتقان هست، یقین هست. اون مطلبی که ایشون گفتن که باید اعتماد داشته باشن، یک مطلب اعتماد علاوه بر این که دست بودن اینه که این در لوح محفوظ هم هست و خود حضرت حق ازش نگهداری میکنه. مسئله تجربی هم نیست، یک مسئله فلسفی و برهانی، چون در لوح محفوظ هست اصلا جایی هیچ گونه تغییر نداره، جنس مجرد خالصه و ثبات خالص داره.
ممنونم آقای دکتر. حالا من میخوام تا همینجا که فرمایش جناب عالی پی گرفته شد، چون میخوام بریم اتاق فرمان و برگردیم، این مراتب رو تا علی قلب که آمدیم، این مرتبه علی قلب که به بعد رو انشالله در بخش دوم از گفتگو با جناب عالی پی خواهم گرفت. ممنونم. با برنامه هزار شب آسمانی در اولین شب از لیالی متبرکه قدر با شما از آن همراه هستیم. 301035 شماره پیامکی برنامه است و می توانید دوستان از این طریق همین حالا هم پیامک های خودتون رو بفرستید و فرصتی فراهم شه انشالله بتوانیم سوالات شما رو هم با کارشناسان عزیز برنامه در میان بگذاریم. همراه ما بمانید. Thank you. آقای دکتر پهلوان، جناب عالی در حقیقت در بخش اول گفتگو به موضوع انزال و تنزیل عطف توجه کردید و در حقیقت در یک آیه هم وجه انزال رو و هم وجه تنزیل رو برشمردید. یه مقداری در مورد معنای نزول با بست بیشتری پیش بریم.
بله بسیار خوب. عرض کنم موضوع شما که راجع به نزول، خب میدونید که به معنای فرود آمدن هست، نزل فعل لازمه و به معنای فرود آمدنه، همینطوری که جناب استادم فرمودن کأنه وحی از یک مکان رفیع و اعلایی میخواد بیاد به قلب پیغمبر و از طریق قلب پیغمبرم به سایرین برسه و به اصطلاح از این روش اون مطالب تفهیم بشه و این معارف تبیین بشه.
بله،
من برای اینکه به اصطلاح مطلب خیلی روشن‌تر و واضح‌تر باشه، چون طرح مباحث به اصطلاح دور از دسترس و دور از ذهن یه قدری برای عموم شنوندگان ما شاید خوشایندم نباشه، در حقیقت ببینید نزول یه مطلب ساده ایه
ولی در این حال مطلب سختی هم هست.
آره، هم سهل و هم ممتنه. فرود آمدن یه سری حقایق همینطوری که اشاره شد، علا قلبه که نزل به روح الامین، نزل بهی که با متعدی شده، یعنی فرو می فرستد آن را روح الامین، علا قلبه که بر قلب تو، مطالبی است که بر قلب تو می نشیند، به قلب تو وارد می شود تا تو از انذار کنندگان باشی. خب اینجا پیغمبر به خاطر اینکه محل دریافت وحی هست دارای مقام والایی قرار میگیره. من میخوام اینجا الان در این شب محترم و در این شب عزیز یه مطلبی رو اشاره بکنم، یه مطلب مهمی رو میخوام اشاره بکنم.
بله استفاده میکنیم.
میخوام عرض بکنم که همونطوری که این وحی بر قلب پیغمبر اکرم نازل شده، بر قلب مؤمنان و بر قلب مسلمان ها هم نازل شده و ما هم محل تجلیات اشراقات انوار الهی هستیم و در مواجهه با قرآن نباید اون رو به عنوان یک حکایتی که 1400 سال پیش بوده اونجوری تلقی بکنیم.
نه، بر قلب پیامبر نازل شده، ما فقط شنونده باید باشیم.
آره،
اینجوری نیست.
نه اینجوری نیست،
حقیقت پویاست.
بله، هم حقیقت پویاست، همین هم که این بر ما نازل شده، قرآن بر ما نازل شده، البته به توسط پیغمبر و به واسطه کسی نازل شدن، این دفع به اصطلاح بحث نمی کنه که بگیم نه خیر بر ما نازل نشده، به پیغمبر، به خود پیغمبر هم به واسطه نازل شده، همون روح الامین، همون جبرائیل به واسطه وحی بوده بر پیغمبر نازل شده و از طریق پیغمبر هم این قرآن به ما نازل شده. این مطلبیه که متاسفانه خیلی کم بهش توجه میشه، ولی در قرآن کریم آیات متعددی راجع به این مطلب وجود داره
که مواجهه ما با متن در حقیقت مستقیم باشه.
مستقیم، بله، نه اینکه حکایتی باشه که مال قبله. من برای اینکه در این شب قدر مجلسمون آمیخته باشه با آیات قرآن کریم،
بله،
چند آیه رو برای شما تلاوت میکنم. در آیه 140 سوره نساء میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب، یعنی خداوند بر شما مؤمنان، بر شما مسلمانان نازل کرده در کتاب. پس ما محل نزول وحی الهی هستیم. در آیه 44 سوره نحل